امروزمون میخوایم در خصوص شروط رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20% در لایحه بودجه 1400 صحبت بکنیم. در خبرها براتون بگم که آمده بود رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه به 20% در لایحه بودجه 1400 برداشت مازاد بر 20% از صندوق توسعه رو فقط تا سقف 1 میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و برداشت بیش از این رو برای سایر مصارف اجازه ندادن. به صورت خاص رهبر معظم انقلاب در نامه‌شون ذکر کردن کلیه مصارفی که در بودجه 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیدن در بودجه 1400 از محل منابع بودجه عمومی تامین گردن و برداشت از منابع توسعه ملی برای مصارف بودجه 1400 مجاز نمی باشد. پس این نهی که رهبر معظم انقلاب کردن موضوع مهمیه. میخوام در موردش صحبت بکنم با آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از تعالی و شنوندگان از ارجمان عرض سلام و وقت بخیر دارم.
روزتون بخیر، ممنون که با ما هستید. آقای دکتر قادری، در خصوص این نامه‌ای که رئیس جمهور فرستاده بودند به رهبر انقلاب، رهبر معظم انقلاب جواب دادن و برداشت از یک صفحه بیشتری رو مجاز ندانستند. به نظرتون معنا و پیام این اقدام رهبر معظم انقلاب چیست؟
خب استعذار دارید که هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی توانمندسازی بخشای غیر دولتی است. متاسفانه در طول سالهای گذشته دولت به عناوین مختلف از منابع صندوق برداشت کرده و هر سال به بهانه عدم فروش نفت یا به بهانه کاهش منابع مالی خودش صندوق رو مثل دو سوی برده که منابعی برای حمایت از بخش غیر دولتی وجود نداشته باشه. امسال هم در بودجه دولت پیشبینی کرده بود که 2.8 میلیارد یورو از منابع صندوق برای یه سری طرح‌های مختلف از جمله بخش‌های دفاعی و بخش‌های اجتماعی برداشت بشه و با متأسفانه این منابع رو خارج از سقف بودجه آورده بود و این باعث شده بود که عملاً دولت علاوه بر تفاوت 38% و 20% که تو برنامه و توی بودجه اومده یه سر مبالغ رو از صندوق برداشت بکنه، اینجا هم 2.8 میلیارد یورو برداشت بکنه. یه تفسیرهای دیگه هم پیشبینی کرده بود که لغت به شکل دیگری هم از منابع صندوق امکان استفاده داشته باشه که خب خوشبختانه در جهت ساماندهی بودجه مقام معظم رهبری ورود پیدا کردن و دقیقا دو تا حکم کلی یا سه تا حکم کلی داشتن. یکی این که تا سقف 1 میلیون بشکه در روز اجازه دادن که فقط 20% از منابع به صندوق واریز بشه و تفاوت 38% و 20% به عنوان تفصیلات در اختیار دولت قرار بگیره. دوم مازاد بر سقف 1 میلیون بشکه در روز، اینجا چیه؟ اون 38% سهم صندوق به حساب صندوق وارد بشه. و سوم این که 2.8 میلیارد یورویی که دولت خارج از صندوق بودجه آورده بود که از منابع صندوق برداشت بکنه، اونجا هم اجازه ندادن، گفتن که بخشای ضروریش بره و در سقف بودجه توسط دولت انجام بشه. و مطلب بعدی هم که اشاره فرمودید اینه که اگر بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 سررسید میشه، از محل درآمدهای دولت این بدهی ها برگردانده بشه. خب این کمک میکنه که دقیقا دولت دیگه از این بعد خیلی روی صندوق حساب باز نکنه و بودجه واقعی تر بشه و اطمینان پیدا بکنه که منابعی که در صندوق هست در جهت توانمندسازی بخش غیر دولتی مورد استفاده قرار میگیره و همینطور در حال هزینه های غیر واقعی تعریف نمیشه. اتفاقی که الان تو بودجه امسال افتاده، درسته که بودجه عمومی دولت 840 هزار میلیارد تومانه، ولی عملا 3 قلم از مبالغ عمده از بودجه دولت خارج مونده. یکیش همین بحث 2.8 میلیارد یورو هست، دیگری حدود 90 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق سهامی هست که اونجا برای مواردی تعریف شده ولی توی سقف بودجه نیومده و همینطور حدود 35,000 میلیارد تومان منابعی که پیشبینی شده برای تهاتر بدیها و مطالبات دولت که اینا دقیقاً موجب افزایش پای پولی و حجم پول میشه، اونم دقیقاً اصلا از مواردی که این ستا قلم رو اگر ما به 840,000 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت اضافه بکنیم یه رقم تقریبا بالای 1,000 میلیارد تومان میشه که رشد رو اگر نسبت به عملکرد مصوب سال 1399 محاسبه کنیم نسبت به عملکرد بالای 1000 بالای 100% رشد رو در حوزه، یعنی عملا بودجه ای رو داریم که بالای 1,000 میلیارد تومان هستش.
بله،
بنابراین من فکر کنم که این ورود مقام معظم رهبری کمک میکنه که بودجه یه مقدار نظم و نسق بگیره و از این حالت بی‌نظمی خارج بشه.
بله آقای دکتر قادری، حالا با توجه به اینکه بحثش باز شد بودجه 1400، من یه خبری هم برای شنوندگانمون نقل کردم از آقای دکتر قالیباف که صراحتا گفته بودن این بودجه با هیچ یک از قوانین بالادستی همخوانی نداره. حالا این نامه رهبر معظم انقلاب هم که مزید بر علت برای ما بفرمایید که وضعیت بودجه 1400 در کمیسیون برنامه بودجه الان به چه ترتیب است. ما هفته گذشته با آقای میرتاج دینی صحبت کردیم، ایشون هم یه سری توضیحاتی دادن. حالا از اون هفته تا الان چه وضعیتی داره بودجه؟
استعداد دارید که نمایندگان تا قرارداد فرصت دارن که پیشنهادات خودشون رو به کمیسیون‌های تخصصی بدن و تا دوشنبه آینده هم کمیسیون‌های تخصصی فرصت دارن که پیشنهادات نمایندگان رو بررسی بکنن و از روز شنبه هم کمیسیون تلفیق شکل میگیره و عملا بررسی‌هاش رو شروع میکنه. کمیسیون تلفیق دو هفته فرصت داره که پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی رو بررسی بکنه و گزارش بده به سن. حالا این که آیا کلیات جای دولت در کمیسیون تلفیق در سن مصوب میشه یا رد میشه موضوع باید منتظر بمونیم. نگاه کلی مجلس این واسطه ایرادات اصلاحی جدی که در لایحه دولت وجود داره، مجلس این لایحه رو رد بکنه برگرده دولت و با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن این لایحه اصلاح بشه و شکل اصلاح شدهش برگرده به مجلس.
یعنی میفهمید که حتی ممکنه کلیاتش هم تصویب نشه، چون آقای میرتاج دینی هفته پیش به ما گفتن که احتمال بسیار زیاد ما کلیاتش رو تصویب میکنیم تا دست مجلس برای دخالت در مورد جزئیاتش باز باشه، ولی الان شما دارید حرف متفاوتی میزنید.
نگاه کنید الان با این ماموریتی که مقام معظم رهبری داشتن ما حدود 90,000 میلیارد تومان مربوط به 280 میلیارد یورو که همه ضروری هست و بالاخره توی سقف 840,000 میلیارد تومان جای براش دیده بشه و از طرف دیگه بعضی از تفسیرات که اجازه برداشت از صندوق پست ملی داده میشه اونجا باید حتما باید یه جایی براش دیده بشه و علاوه اینها در طول بازپرداخت تحصیلات که دولت از صندوق پست ملی گرفته اونم باید به نوعی براش یه فکری بشه که در مجموع فکر میکنم که هم سقف درآمدها کاهش پیدا میکنه و هم سقف هزینه‌ها افزایش پیدا میکنه. بنابراین مجلس اگر شورای نگهبان بخواد گیر بده و روی بحث ممنوعیت اصلاحات کلی دستور مجلس بخواد اساسیت نشون بده، مجلس نمیتونه این بودجه رو ببنده و باید برگرده به دولت لایحه‌اش رو اصلاح بکنه که چنین امکانی فراهم بشه. بنابراین اگر بخواد چنین اتفاق بیفته راهی جز رد کردن کلیات و برگردوندن لایحه به دولت وجود نداره.
حالا آقای قادری با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور هم در این گفتگوی اخیرشون گفتگوی مطبوعاتیشون از بودجه دفاع کردن، به نظر میرسه که اگر بخواید اصل لایحه هم برگردونید شاید یک به هر حال ما شاهد تنش‌های بین دولت و مجلس باشیم، اینطوری نیست؟
من فکر کنم که آقای رئیس جمهور بیشتر حرفاشون متأسفانه سیاسی است و تخصصی حرف نمیزنن. این هم از جمله مباحث و موضوعاتی است که صورت سیاسی مطرح میشه و دقیقا الان اتفاقی که افتاده خب این بحث نامه‌ای که رئیس جمهور دادن به مقام معظم رهبری بعد از ارسال لایحه است. بنابراین الان توی این شرایط خب نمیشه که مجلس فقط بدونه حدود 2-3% اصلاح رو انجام بده، ولی عملا این تفاوت زیادی که در درآمدها و هزینه‌های بودجه وجود داره به نوعی نادیده گرفته بشه. خب تکلیف این حکم مقام معظم رهبری چی میشه؟ بعدش هم دولت اومده در سال پایانی عملا هیچ قشر و گروهی رو بی‌نصیب نذاشته. و اصلا در کدوم دوره یا در کدوم سالی سابقه داره که در ما 100% رشد رو در بودجه شاهد باشه؟ نشون دهنده اینه که بودجه کاملا یک بودجه سیاسی و متاسفانه بودجه به گونه تنظیم شده که دقیقا دولت بعدی اگر بخواد همین بودجه رو اجرا بکنه به راحتی با سر زمین میخوره و امکان تنفس و امکان ادامه کار برش اصلا فراهم نمیشه. شما توجه بکنید یه شرایطی که خب امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود نداره، امکان فروش نفت وجود نداره و همینطور به اصطلاح استقراض از مردم که نهایتاً به استقراض از بانک مرکزی می انجامه، میدونیم که به اصطلاح این استقراض ها خودش آثار رو پیامد تورمی داره. خب این چه کاریه که ما یه عدد جزئی رو به حقوق اضافه کنیم در مقابلش قدرت خرید مردم شدیداً تحلیل بره و عملاً به صلاح بیش از حد ضرر بکنه؟ هیچ کسی فکر نمی کنم چه نفسایش در رو خودش رو به عنوان یک پوهان و به عنوان یک برگی برنده قبول بکنه. همه مخالفین
هم. آقای دکتر بهرام، ما امیدواریم که با همدلی دور از مجلس این مسئله حل بشه تا مردم خلاصه بیش از این در این ماهای پرتلاتم دچار استرس و آشوب ذهنی نشن. خیلی متشکرم که با ما بودید. خدا نگهدار شما. خب این هم صحبت‌های بنده با دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص شروط رهبر معظم انقلاب برای موافقت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 1400.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خطوط ارتباطی و مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامکی ما رو که می‌شناسید 301035 هست. میتونید پیامک بدید، هر سوال هر نقطه نظری که دارید میتونه برای ما قابل استفاده باشه. رابطه‌ی 162 هم برای سازمان صدا و سیما، همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو روی تلفن‌های همراهتون هم می‌تونید شنونده برنامه‌های ما باشید. از بخش‌های مختلف این نرم افزار کاربردی هم استفاده بکنید. اما پایان بخش برنامه امروز رویداد بسته اخبار ویژه ماست که همکارم آقای امیرحسین جوانشیر فعال رسانه‌ای آماده هست که شما رو در جریان اخبار ویژه‌ای که براتون جمع‌آوری کرده قرار بده. آقای جوانشیر عزیز، سلام بر شما. ما آماده شنیدن گزارش شما هستیم از اخبار ویژه.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
علیکم السلام.
اخبار امروز رو با خبری از انصارالله یمن آغاز میکنم که انصارالله یمن در مطلبی کنایه‌ای اعلام کرد آمریکا قادر به تأمین امنیت عربستان سعودی نیست، ریاض اگر بخواهد ما میتوانیم. خبر بعدی خبری هست از آمریکا که برنی سندرز سناتور دموکرات ایالت ورموت در پیامی در توییتر به شرایط وخیم آمریکا در پی همه‌گیری کرونا اشاره کرد. وی در این پیام توییتری نوشت: در پی همه‌گیری ده‌ها میلیون آمریکایی با ناامیدی اقتصادی مواجه هستند. این سناتور آمریکایی اضافه کرد: آنها نمیتوانند هزینه اجاره خود را پرداخت کرده و با بی‌خانمانانی مواجه هستند. آنها نمیتوانند به پزشک مراجعه کرده و نمیتوانند غذای فرزندانشان را تأمین کنند و بیشتر و بیشتر وارد بدهی میشوند. و باز خب خبر دیگری از آمریکا داریم که چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات مجلس سنای آمریکا با اشاره به بحران همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور از عبور شمار قربانیان این ویروس در آمریکا از 300 هزار نفر خبر داد. وی در پیام توییتری نوشت: بیش از 300 هزار آمریکایی به دلیل کووید 19 کرونا فوت کردند. این بیش از تعداد سربازان آمریکایی است که در نبرد در جنگ جهانی دوم کشته شدند. ما برای آنها و خانواده هایشان عزادار هستیم. خبر بعدی هم در از حوزه فرهنگ هستش که تهیه کننده ایلدا به پرداخت دستمزدهای نامتعارف در شبکه نمایش خانگی اشاره کرد و گفت بلنگاری در پرداخت دستمزدها در شبکه نمایش خانگی به وجود آمد، عموما با پولهای کثیف، با پولهای عجیب و غریب یا پولهای کثیف که منشأ سالم و درستی ندارند صورت گرفت. و ادامه داد: متاسف می شوم که می شنوم بازیگری که در سریال های تلویزیونی رشد کرد و دیده شد و تا فصل قبل سریال دستمزد ماهیانه 7 میلیونی خود را به یک بار 200 میلیون تومان افزایش می دهد که با هیچ معیاری قابل درک نیست، یا بازیگری که در پروژه قبلی ماهی 8 میلیون تومان دستمزد می گرفت در پروژه ایلدا طلب ماهی 60 یا 70 میلیون تومان کرد، یا دوست دیگری که در کار قبلی ماهی 3 میلیون تومان دستمزد گرفته بود برای حضور در ایلدا تقاضای 120 میلیون تومان داشت. خبر بعدی هم از روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین‌های اشغالی هست که در گزارشی گفته که حزب الله لبنان رو یک تهدید بزرگ خونده برای رژیم صهیونیستی و به توان بالای موشکی این گروه مقاومت اذعان کرده. این روزنامه در گزارشی به قلم ایلی بارون سرهنگ بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی نوشت که حزب الله در هر جنگ پیش رو با اسرائیل توانایی شلیک 4000 موشک را دارد، در حالی که در جنگ 33 روزه در سال 2006 کمتر از 4000 پرتاب شلیک کرد و قدرت آتشباری زمین به زمین حزب الله از 95% ارتش‌های دنیا بیشتر است. این هم خبر آخره.
خیلی متشکرم آقای جوانشیر عزیز، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، روز شما بخیر.
خدا نگهدارش. خب این هم پایان بخش برنامه امروزمون، آخرین بخش از مجله خبری و تحلیلی رویداد که بسته اخبار ویژه بود، آقای امیرحسین جوانشیر فعال رسانه‌ای تقدیم شنوایی شما کرد. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. 12:56 است. میخوایم از معذرتون مرخص بشیم. به عنوان آخرین نکته فقط باز خدمتون عرض میکنم که فواصل اجتماعی رو رعایت بکنید، ماسک بزنید، به محدودیت های تردد احترام بگذاریم، خصوصا که شب یلدا هم نزدیک است. پیشاپیش مبارک، اما انشالله همه کمک بکنیم تا این پیشرفت ها که طی روزهای اخیر به خاطر این محدودیت ها حاصل شده و کم شده آمار فوتی ها، انشالله به خاطر مسئله شب یلدا دوباره برعکس نشه. انشالله تن و بدنتون سالم، خدا یار و نگهدارتون. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گفتم بارها. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
نیست در کیش گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها میگویم و گفتم بارها همیگویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها به مستی در کیش مهر پرستش به مستی در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها.
خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نکته‌ای که لازم هست گفته بشه، نگرانی از شیوع بیشتر کرونا در پی دورهمی‌های شب یلدا هست که لازم هست اعمال محدودیت‌های جدیدی صورت بگیره که خدای نکرده افزایش آمار در زمینه مبتلا به کرونا نداشته باشیم. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفته دورهمی‌های پیش روی شب یلدا نگرانی شیوع بیشتر کرونا رو دامن می‌زنه و مداخلات بیشتر و برقراری اعمال محدودیت‌های جدید رو با هدف کنترل اپیدمی خواستاری. قطعاً واکسیناسیون، خصوصاً واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و کادر درمان در دستور کار هست. انشالله که شما